یه قاره نه به بحث ما ربط نداره، اون کتاب فلسفه علوم اجتماعی، ما در خود فلسفه خواهیم بحث کنیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. من این جلسه رو گفتم یه مقدار فضای مهمترین جریان تو فضای فلسفه علم رایج فضای پوزیتیویست هست. من فکر کنم توی فضای فلسفه قدر برای شما دوتا جریان انگلو ساکسون و قاره رو گفتم، درسته؟ که ما توی فضای غربی دو تا جریان مهم فکری داریم، انگلوساکسون و قاره، بینش کنیم یکی آدم حساب نمی کنه. بله گفتم یا نگفتم؟ اشاره کردم. خب حالا فضای فلسفه هم اساسا تو فضای انگلوساکسون رقم خورد، یعنی گفتم دیگه تو کتاب قاره همون یه دونه کتاب من دیدم و همونم باز خود قاره ها ننوشتن، بلکه در واقع یه متخصص فلسفه علم از متخصصان قاره‌ای سوال کرده. برای همین یه فضایی، حال فلسفه انگلوساکسون کاملا تحت تاثیر پوزیتیویست هاست، برای این من یه مقدماتی میگم که چه چیزی موجب شد که اصلا فضا برای پوزیتیویست ها مهیا بشه تو فضای فلسفی، و این مقدمه که دارم میگم در واقع شاید بزرگم میگم کل ترم قبل رو میخوام در چند دقیقه برای شما بگم که در واقع اون مقدمات حالا با این زاویه دید خودمون وارد چیم. فقط من یه یادداشتی کردم، نمیدونم این یادداشت به این نکته رو به شما گفتم یا نه، تفکیک روش تحلیلی جامعه شناختی از روش منطقی فلسفی، اینو گفتم براتون قبلا، شاید هم اوایل فلسفه اصلی و فلسفه غرب گفته باشم براتون که روش تحلیل تاریخ جامعه شناختی با منطقی فلسفه فرق داره.
اصلا در حد چند جمله من تو ذهنم از شما اشاره کردم.
خب همون چند جمله کافیه. بله همون چند جمله کافیه دیگه، یعنی که من بیشتر چند جمله مطلب ندارم. خب در ذهن شما هست، احتمالاً انشالله در ذهن بقیه هم باشه. خب ببینید، ما اگه بخوایم توی در واقع این دوره فلسفه جدید رو مرور کنیم که چی شد که جریان برای پوزیتیویست ها مهیا شد، یه فضای شکاکیت تو قرون وسطا از یه طرف و اعتبار دانش چیز، یعنی در واقع منطق ارسطویی به چالش کشته بود تو اون فضای شکاکیت، و تو این فضا دکارت خواست تجدید نظر تو معرفت بکنه. اون نکته مهمی که حالا برخی نکات، یعنی در واقع خیلی نکات که دارم میگم شاید تو جلسه قبل جسته گریخته گفته باشم، اما الان میخوام جمع بندی کنم بین کل اون مطالب. ببینید، ما این جلسه قبل براتون گفتم یه علم به معنی واحد معرفتی داریم، یه علم به معنی نظام معرفتی. تو تلقی سنتی که از زمان ارسطو بود تو دوره اسلامی هم بود، علم اساسا یعنی کشف واقع. و حالا وقتی یک نظام معرفتی رو می‌خواستیم مطرح کنیم، چه چیزی موجب می‌شود یک نظام معرفتی نظام باشد و از غیر خودش متمایز باشه؟ در واقع قدما می‌گفتن اون چه وحدت بخش مسائل علمی است، که تعدادی مسئله رو کنار هم می‌ذاره موضوعه. اینا متحری توی یکی این کتابای آشنایی با علوم اسلامیش خیلی توضیح قشنگ و ساده‌ای میاره که میگه نگاه کنید، هر علمی یعنی یه مجموعه ای از مسئله ها، که چرا به این میگه این علم و نه آن علم؟ به خاطر که این مسئله ها در روی این موضوع صحبت میکنه، اون یکی مسئله در روی اون یکی موضوع صحبت میکنه. با این استدلال به خوبی میشه نشون داد که وحدت بخش یک علم و معیار کنار هم قرار گرفتن یک علم، موضوع علم به معنی دیسیپلین، این چیزیست که در واقع بعدن ما اینجاست دارم اینا رو میگم، چون به نظرم با اینکه توضیح واضحاته اما فضای پوزیتیویسم یک کاری کرده که تفکیک علم بر اساس روش بهتر شد. یعنی آقا علم اونایی که با روش تجربه به دست میاد کنار هم بذارید. من میخوام جدا از اینکه حالا وارد قبل از خود بحث فلسفه علم بشیم، خود آنسان عاقلانه عادی بشه فکر کنه، میره خب آقا اونی که یه دست مسائل رو کنار هم میذاره که بابایش بگیم یه علم، روش نیست که، موضوعه، مسائلی که درباره موضوع باید بحث میکنن. بعد مرحوم آخوند توی مقدمه کفایی بحث خیلی جالبی داره که اونجا توضیح میده که در واقع این که ما گفتیم موضوع، به تعبیر من دارم میگم، یه دیدگاه آرمانگرایانه است که غالب دانشمندان یک رشته تو اون دیدگاه متوقف نمیشن. یعنی چی؟ یعنی شما مثلا ناشا میگید مثلا موضوع فلسفه موجود به و موجوده، ببینید یه عالمه بحث مختلف داری که از احوال موجود به و موجود نیست، مثلا شما تو فلسفه علم رو کیف نفسانی میدونید، بعد درباره صورت ذهنی و شبح و نظریه مختلف که کاملا ناظر به این کیف نفسانی نه علم حضوری، علم کیف نفسانی یا علم بحث کردید. خب اگه موضوع فلسفه موجود و ما موجوده، اینا رو چرا داری بحث میکنید؟ و مثال دیگه، آخوند تو مقدمه کفایه یه تعبیری داره، من تعبیرش رو اینجوری بازسازی میکنم، میگم که بشین تعبیر عنوان مشیر و اینا رو مطرح میکنه، اون نکته که به نظر تو به مد نظرشون بوده ولو که شاید عبارتشون یه مقدار اینو نرسونه، این است که در واقع اونی که وحدت بخش واقعی علمه غایت کسانی است که این به این علمی پرداختن. یعنی ما میگیم خود موضوع هم بارزترین وجهه غایته، یعنی در واقع اونی که میذارن سرش بحث کنن اونیست که میخوان حل کنن، به این لحاظ چه موضوع. اما گاهی وقتا شما میخوای این موضوع رو حل کنی، این محور رو حلش کنید، این مطلب رو حلش کنید، اونی که میخواید حلش کنید که اسمی گذاشتید موضوع، یه مسائلی هست که مستقیم این رب پیدا نمیکنه، اما چون اینو میخوای بشناسی باید اون مسائل رو حلش کنید، اونا رو میاری تو کار. برای همین است که وحدت بخش علم به یه معنا میتونیم بگیم غایت علمه تا موضوع علم. یعنی خیلی وقتا موضوع علم غایت علم هست به تنهایی، اما بسیار از اوقات بعد مرحوم آخوند تو هم اول کفایه تو بحثی که با دیگران داره که دیگران غالبا قائلند که موضوع علم بعد وحدت بخش بشه، مرحوم آخوند میره سراغ غایت، اونجا بحث خوبی داره که من تو اون کتاب علم دینی این بحث آوردمش. خب ببینید، حالا از این بحثا شاید یه مقدار از بحثمون دور شد، این است که این علمه یه دسته گزاره هاست، هر علمی یه دسته گزاره هاست، یه مسائلی داره، این مسائلش توی تقسیم خیلی ساده عقلایی، این مسائلش یا خودبسندن یا به کمک دیگر مسائل حل میشن. اگه خودبسنده باشن یعنی قبول اینها نیاز به بحث های علمی دیگر نداشته باشه، دقت کنید، بحث های علمی نه نیاز به هیچ چیز دیگر نداشته باشه، نیاز بررسی علمی نداشته باشه، نمیشه گزاره بدیهی. ببینید با این لحاظه که بدیهیاتشن، بدیهیات 6 قسم میشه توی ارسطو، یعنی محسوسات آیا نیاز به چیز دیگه دارن؟ بله نیاز به ارتباط حسی دارن، اما نیاز به بحث علمی ندارن. برای گزارهای بدیهی گزارهای تو هر علمی است که اون قبول اون گزاره ها تو اون علم نیاز به بررسی معرفتی نداره، بررسی علمی، تحقیق علمی نداره، بلکه ممکن است نیاز به کاری داشته باشه مثل مثلا مشاهده کردن و انواع کارهای دیگه. در قبال اینا میشه گزارهای نظری که عمده گزارهایی توی علم و اصلا کاری که تو علم داره پیش میره این گزارهای نظریشه. حالا گزارهای بدیهی ها خیلی وقتا امروز توی بحث غربی میگن پیشفرض ها، میگن پارادایم، یه تعبیر مختلف کار منن که میگن ما تو این پارادایم داریم حرف میزنیم، یعنی این فضای بحث ما با این گزاره ها پیش میره. اما عمده فضای روش علمی اون تیکه گزارهای نظریشه، یعنی گزاره‌هایی که با یه بررسی در گزاره‌های دیگر به این گزاره رسیدیم. خب وقتی می‌خوایم این روش خود اینو بررسی کنیم، می‌بینیم که اینا که دارم میگم تو منطق خوندی دا این توضیح واضحه، تو می‌خوام استفاده کنم. می‌بینیم که آقا این گزاره‌ای که ما داریم استفاده می‌کنیم یا با مفاد و محتوای گزاره‌ها سر و کار داریم یا نحوه صورت‌بندیشون سر و کار داریم. این همونه که بهش میگن آقا ماده و صورت استدلال. یعنی استدلال‌هایی که ما داریم می‌چینیم می‌ریم جلو، گاهی وقتا محتوای اونها برای اون مهمه که این محتوا رو از کجا آوردیم، گاهی وقتا خود محتوای برای اون مهم نیست، نحوه کنار هم قرار دادنش مهمه. که منطق ارسطو که منطق سوریه فقط میخواد این قالب و محتواها رو بررسی کنه، مواد رو مثلا واگذار کرده به قسمت اون در واقع صناعات خمس و اینها. خب ببینید، پس در واقع اینا که دارم میگم، ببینید به معنی بحثی منطق شماست، اما میخوام بگم که اینا یه بحثی عقلاییه که همه انسان اینجا شروع کردن. با این بحث میخوام این بحث منطقی رو از اون فضای کلیشه‌ای کلاسیکش در بیارم برای شما، ببرم توی فضایی که حالا ببینیم توی دوره مدرن در واقع از دکارت تا کانت چه تحولی درباره منطق رخ داد که بحث‌های روش مطرح شده، بحث‌های روش شناسی مطرح شده. ببینید در واقع استدلال یعنی که ما قصدمون این است که می‌خوایم مجهولی رو به دست بیاریم با یه دسته از معلومات قبلی، با این معلومات قبلی به معلوم جدید میرسیم. این معلومات قبلی برخشون موادی رو برای ما مهیا میکنن، برخشون قالب‌هایی رو مهیا میکنن که این مواد رو تو قالب‌ها میرسیم و با ترکیب این مواد و قالب‌ها اون معلومات مورد نظر، یعنی مجهولات خودمون رو تبدیل به معلوم میکنیم. خب حالا تو ادبیات ارسطویی میگفت ماده چیه؟ ماده بدیهیات، صورت چیه؟ نزد ارسطو صورت قیاس اقترانی بود. خب دکارت اومد اینو زیر سوال برد، این در واقع زیر که زیر سوال برد. اصطلاحا زیر میز زد. یعنی اینکه ماده‌ای که بدیهیات بود رو کنار گذاشت، گفت این بدیهیات کجاش بدیهیه، همه اینا قابل مناقشه است و اصلا کجا معلوم نه معتبر باشه، من میخوام تو همه چی شک کنم، تو همه چی شک کرد، رفت رسید به میاندیشم پس هستم. اون میاندیشم پس هستم که سوبژکتیویته که اون جلسات هم قبلا مفصل بحث کردیم، اون میاندیشم پس هستم شد ماده استدلال. دقت کنید اینجا خیلی به نظرم مهمه. ببینید تو فضای ارسطو بدیهیات مواد استدلال بودن. خب بدیهی ضابطش چی بود؟ من اگه یادتون باشه فکرم تو زمانم من چیز ترم قبل اینا رو گفتم براتون که بدیهی ضابطش این بودش که حمل محمول بر موضوع نیازمند حد وسط نباشه. خب چرا حد وسط نیاز نداشت و حمل میشد و در واقعیت بود؟ به خاطر این بود که عرض ذاتیش بود. وقتی محمول عرض ذاتی موضوع بود، این ذاتی باب برهان بود، ذاتی باب برهان دلیل و حد واسط نمیخواد، ولی که ذاتی ایساغوجی نیست که خضای توتولوژیک و این همانی در بیان. ذاتی باب برهان معرفه در روی واقعیت بود، واقعیت عینی بود، در این حال این خضای توتولوژی و این همانی و ذهنی محض نبود، در این حال خودش بدیهی بود. خب این خب بعد من اینم فکر کنم اون جلسات اشاره کردم خدمتون که این تعریف ارسطو یعنی ضابطه ارسطو برای بدیهیات تو فضای معقولات اولی یعنی مفاهیم ماهوی جواب میداد. فلاسفه بدون اینکه اینو شرح رو بستن عملا اومدن معقولات ثانیه فلسفی هم این ضابطه رو به کار بستن، که فکر کنم این مثال هم جلسه قبل گفتم براتون که ممکن وجود معلول است. من مثال پیدا کردم که این در واقع بداهت باشه، یعنی تصور موضوع و تصور محمول به تنهایی کفایت کنه برای حمل، اما ما نتونیم با تعبیر عرض ذاتی که مال ماهیات استفاده کنیم. وقتی اگه من ممکن الوجود موجود به ضروره معلول است، یعنی علتی دارد، بین مبتدا و خبر یعنی بین معلول بودن و ممکن بودن نمیتونی بگی رابطه عرض ذاتی ارسطویی هست، چون عرض ذاتی تو مفاهیم ماهویه، ولی میدونید که شبیه اون رابطه عرض ذاتی بین این دوتا برقراره. برای همین است که شما این حد وسط نمیخواد، تصور ممکن الوجود و تصور معلولیت کفایت میکنه که این ممکن رو معلول بدونیم. خب این مدل حل ارسطویی بود. توی مدل حل ارسطویی بدیهیات واقع نما اند به خودی خود. در واقع ما ضابطه این که دو تا معنا به هم متصل میشن و هیچ واسطه‌ای نمیخوان رو شناسایی کردیم و بحث کردیم. خب در قبال اینها دکارت چیکار کرد؟ دکارت گفت من اینا رو قبول ندارم، من میاندیشم بس هستم و قبول دارم. از اینجاست که پای یقین معرف روانشناختی باز شد، که بعدیان هم تو مرحله معرفت شناسی دعوای سنگین است که از کجا میتونیم به یقین روانشناختی، یعنی روانشناختی یعنی که من خودم یقین کردم در وجود خودم، در مقابل یقین معرفت شناختی اونجاییست که متعلق معرفت من واقعیت عینی باشه. یعنی گاهی وقتا من یقین میکنم به خاطر اینکه هیچ واقعیت در کار نیست. مثلا ما همون یقین داریم که هر سیمرغ سیمرغ است یا هر سیمرغ پرنده است، اصلا ربطی به واقعیت خارجی نداره، صرفا مفاهیم ذهنی ماست که نسبت اینو داریم صحبت میکنیم. اما ما توی علم با واقعیت خارجی سر کار داریم. برای همین اومد، حالا نکتم این بود که دکارت برگشت به می اندیشم پس هستم که یقینش مال فقط درون خودش بود و دکارت نتونست به عالم واقع اون استدلال رو قبلا براتون گفتم استدلال آوردش که مثلا خدا هست و اینا، ولی استدلالش قابل خدشه شدید بود و عملا باب سوبژکتیویته رو باز کرد. باب سوبژکتیویته رو باز کرد یعنی چی؟ یعنی اینکه امروزه ضابطه اصلی برای اینکه یک باور درست باشد این است که شما در درون خود بهش اذعان کنید. اصلا مهم نیست براشون که آیا این مطابق با واقع است یا نه. که من از این انحراف مهمی بود و فکر کنم در حد کافی توضیح دادم. اما مهمترش بحث صورته. بلاوز یعنی در واقع اگه ارسطو ماده و صورت داشت، ماده میگفت بدیهی صورت رو میگفتش که قیاس، دکارت هم ماده و صورت داره. ماده دکارتی اونجاییست که فاعل شناسا تصمیم گیر باشه و فاعل شناسا موجود بسیار کوچیکیه. میگم موجود کوچیکی منظورم این است که در مقایسه با این انسانی که در قبال ما هست. ببینید یه دفعه همین که از ذهنم پرید، گفتم من وسط بحثم خوابم برا، فکر کنم داشتم تو خواب براتون توضیح میدادم. کسی بیدار است یا نه؟ فقط من خودم هم بیدار شدم، دوستان بیدار بودن، من داشتم حرف زدم، اونا هم خوابیده بودن. همتون ظاهرا شما همه خوابیدید. بله آه یکی بیداره. خواب بیداری؟ خب من یه دفعه نمیدونم داشتم صحبت کردم، یه دفعه رشته ذهن خودم گم شد، فکر کنم خوابم برد. خب حداقل شما بیداری. خب من که بیدار بودم چی داشتم میگفتم؟ حتی یاد داشتم جلو ماها، ولی اصلا کلن همیشه از ذهنم پرید. ماده دکارتی رو میدونم، ماده دکارتی جلوم بازه، ولی تو ماده دکارتی چی گفتم؟ گفتم خیلی کوچیکه. یاد این جمله کوچیکه گفتم، بعد نفهمیدم چی گفتم. گفتم فاعل شناس خیلی کوچیکه. خودم نفهمیدم منظورم چی بوده. که میگم خوابم برد. شما فهمیدید من چی گفتم؟ فاعل شناس کوچیکه یعنی چی؟ همون بس خوابم برد. آقا میگم که هیچکی نباشه سر کلاس من خوابم میبره در این وسط بحث خودم. نمیدونم چی شد. مثلا کلن از ذهنم همه چی پرید. بله اینم پریده جالبی بود. شما فکر من شوخی دارم میکنم ولی جدیه. خب حالا نکته من این بود، حالا نمیدونم اونجا چی بودش، ولی اینکه حالا بخوام بگم این است که توی فضای ارسطو ماده بدیهیاته، اما توی فضای دکارت ماده میشه من ذهنی، اونی که تو ذهن منه، اونی که یقین روانشناختی، اونی که من در درون خودم یقین بکنم. برای همین از ذهن خودش نمیتونه بره بیرون. در عالم واقعی این گپی که بین ذهن و واقع هست تثبیت میشه. ماده میشه سوبژکتیویته، یعنی اونی که من در درون خودم چیزی رو یقین کنم. این هر چیزی که در درون خودم یقینی شد میشه ماده غذایی. روش چیه؟ ارسطو دکارت کلی میگه روش ریاضی. حالا روش ریاضی چه؟ خب ارسطو دوباره روش ریاضی بود. دکارت صرفا گفت واضح و متمایز، این روش ریاضی رو نمیاد بازش کنه. من به نظرم یادش که این تو بعدی ها باز شد. در واقع بعد دکارت ما دو تا جریان داریم، یه جریان عقل‌گرا و یه جریان تجربه‌گرا. جریان عقل‌گرا به یه معنا میخواد ارسطو رو بازسازی کنه. تو ماده غذایا میاد به جای میاندیشم پس هستم یه مفاهیم فطری مطرح میکنه که تقریبا همه این عقل‌گراهای مفاهیم فطری داشتن، مثل نفس و خدا و من و اینها، که فطری واقع نما، که پارادوکسی بود تو اون فضا. من اگه یادتون باشه قبلا گفتم که فطری که آی متحرین ها به کار میبرن غیر از فطری است که این غربی ها و جن عقلگرا به کار میبرن. فطری و متحری یه زمینه است در وجود انسان که در مواجهه با عالم این فطرت ادراک حاصل میکنه. برای به تعبیر متحری ما هیچ گزاره بدیهی پیشینی نداریم. ادراکات فطری به این معنا ادراک بدیهی که قبل از تولد داشته باشیم، هنگام تولد لوح سفیدی منظر آقای متحری به لحاظ اطلاعات و دیتاها. آنچه که ما داریم فرقش با لوح سفید این است که ما یه ظرفیت و پتانسیل وجودی خاص داریم که اگر حواس ادراکاتی رو بدن این پتانسیل فعال میشه. این تحلیل آقای بله میشه گفتش به قول شما ساختار بیشتر تا داده. اما عقل‌گراها گویی ما داده داریم، مفاهیم فطریشون اینه. ماده چیه؟ ماده همون مفاهیم فطریه. یه در واقع تبیین جدید میشه از بدیهیات ارسطویی به یه فاز دیگریه. ما صورت چیه؟ صورت دکارت گفته بود ریاضی و اینا اومدن ریاضی رو ادامه دادن و به نظرم مهمتر از همشون اسپینوزا بود، که اسپینوزا گفت آقا ریاضی یعنی همون هندسه اقلیدوسی، یعنی همون که مقدمه بچینی در قالب برهان ریاضیاتی تبدیل کنی به نتیجه. برای این کتاب اخلاقش اون موقع اگه یادتون باشه گفتم که سعی میکنه همه حرفا رو اون چند تا گزاره اول رو بذاره که اون گزاره ها رو از مفاهیم فطری خودش میگیره به قول معروف و بعد به اون گزاره همه مطالب رو به نحو استدلالی و برهانی پیش ببره. پس خود دکارت کار مهم و جریان عقلگرا کار مهمی برای این روشه نکرد. بله، تنها فرقی که با فضای ارسطویی کرد این بود که ماده رو عملا عوض کرد، بدیات ارسطو عملا کنار رفته، به جاش یه مفاهیم عقلی فطری ادراکات فطری نه اومده که اونم با یه تعابیر گنگ و مبهمی که دقیقا معلوم نیست چی میشه. در قبالش تجربه گراها هستن. تجربه گراها این فضای ارسطو که گفتم هم ناظر به حوزه حکمت نظری هم ناظر به حوزه حکمت عملی، یعنی تو هر دو جا ما ماده صورت داریم. ماده اونها بدیهیات اولیه است، ماده حالا حکمت عملی چیه، دعوای سنگینی داره، صورت هم تو هر دوش میشه قیاس و اقترانی و اینا. توی تجربه گراها اول تو فضای نظریش بگیم، تو فضای نظری اینا ماده قضیه رو کردن داده تجربی، به در واقع از اون بدیهیات اولیه ارسطویی فقط محسوسات رو قبول کردن و گفتن که آقا جون فقط محسوس است که به ما واقع عینی میدهد، ادراک واقع عینی میدهد. تو لایبنیتز هم نوشتید ساختاره، حالا لایبنیتز الان یادم نیستش. خب ماده از نظر این تجربه گراها شد داده حسی، به لحاظ صورت چی شد؟ به لحاظ صورت اینا بیشتر اصطلاحاً زیرآبزنی کردن، یعنی اومدن نشون دادن همه صورت، مثلا تو یونگ که میرسیم نشون میده آقا روش استقرا هم منتج نیست، روش قیاس هم بی‌حاصل است، یعنی تمام روش های موجود رو به لحاظ روشی زیر سوال میبرن که اینا نمیتونن حتما منتج باشن، چون تو برهان ما نیازمند دیدیم که استدلال 100% منتج بشه، اگه بگه 80% منتجی یعنی منتج نیست، یعنی اگه استدلالی که گاهی وقت خطا در بیاد اون استدلال منتج نیست، استدلال باید 100% منتج بشه. پس به لحاظ روش کار مهمی که اینا کردن چی بود؟ زیرا به همه روش ها رو زدن، یعنی یه روش حالا لااقل تو فضای قبلی قیاس داشتیم و استقرا و تمثیل، از این سه تا تمثیل که از قدیم هم گفتن که اعتبار نداره به لحاظ روشی، قیاس هم خود هیون با اشکاله که میکنه میگه قیاس هیچ حرف جدیدی برای شما نمیزنه، چون شما اون نتیجه قیاس رو قبلا تو مقدمات فرض گرفتی، اگه مثلا استدلال شما این است که سقراط میراث هر انسان چیز سقراط انسان از هر انسانی میراث پس سقراط میراث، اینجا این داری سر خود کلا میذاری، وقتی گفتی هر انسانی میراث تو این گزاره سقراط میراث هم تو استقراط انجام داده بودی یا نه، اگه انجام داده بودی که خب بس دیگه نجه نگیری، قبلا تو مقدماتت بوده، اگر هم انجام ندی از کجا میگی هر انسانی میراث که بعد بخوای رو سقراط تطبیقش بدی؟ ببینید حالا انواع اشکالات میگیرن، حالا نمیخوام اشکالاتشون وارد بشن، در واقع هیوم میاد به لحاظ روشی استقراط قیاس همه رو زیر سوال میبره که خروج این میشه شکاکیت. البته خود هیوم گزاره های منطقی رو توتولوژی میدونه، بی معنا میدونه، برای این گزاره منطقی میپذیره، برای همین این داشته باشید که بعداً پوزیتیویسم منطقی از همین روی کرد در میاد، یعنی پوزیتیویسم منطقی اونجاییست که میگه که ساختار ذهن منطق است، اما منطق نه معنی منطق ارسطویی بلکه منطق سوری واقعا سوری محض که کاملا نماد بشه گذاشت، هیچ گونه است و اینا رو، چون تو ارسطو حداقل میگه الف به است، است تنوز نماد نیست، یعنی خلاصه جمله ساختی، اونا میگن ما کاملا باید سوریش کنیم، و از همین حرف هم در میاد که در واقع طبق نظر هیوم قضایای منطقی قضای تحلیلی بود، تحلیلی یعنی میانتوهی، یعنی مفادی نداره، صرفا تکرار کلامه، و اینها در واقع این حرف ارسطو رو خواستن تلفیق کنن با حرف خودشون، که تلفیق کنن به این معنا که پوزیتیویست منطقی دارن میگن که در واقع داده ما ماده ما میشد داده تجربی، صورت ما میشد این قالب‌های قیاسی که ارسطو هنوز قالب‌های قیاسیش کاملا صورت نشده بود، به این معنی میخوان تلفیق کنن. خب یه فضایشون این بود. توی فضای عقل عملی هم که اگه یادتون باشه هیوم هم ماده هم صورت رو زیر سوال بود، یعنی هم عقل عملی که مفاد به ما بده نداشتیم طبق نظر هیوم، هم ارتباط منطقی بین هست و باید نبود، برای همین هیوم در واقع هم تو عقل نظری هم تو عقل عملی فضای تجربه گرایی رو به شکاکیت رسوند. خب در قبال اینها کانت اومد. کانت چیکار کرد؟ کانت اومد شکاکیت تجربی رو تبدیل کرد به روش تجربی. این خیلی مهمه. یعنی خروجی تجربه گرایان مادام که تجربه گرای محض بودن یه شکاکیت گسترده شد. اما هیوم اومد این فضای شکاکیت تجربه گرایی رو تبدیل کرد به روش علم. خیلی که دارم میگم مهمه. یعنی در واقع چیزی که خود متفکران اصلی عامل شکاکیت کردن، یعنی خود متن شکاکیت میدونستن، کرد مهمترین پشتوانه علم. برای همین است که علم بعد از زمان کانت تا امروز همچنان یه فضای نسبی گرایی برای شاکمه. یعنی شکاکیت پشتوانه علم شد. چگونه؟ ببینید تجربه گرا چی میگفتن؟ تجربه گراها میگفتن، الان توضیح دادم، میگفتن ماده قضایا داده ها و امور حسیه، صورت قضایا هم باید یه حالت منطق محض باشه که عملا هیچ محتوا نداره و بهش دردی هم نمیخورد. کانت چیکار کرد؟ کانت گفت بله ماده قضایا همون داده های تجربیه، اما صورت قضایا توی صورت استدلال جمعی کرد بین چی اسمش؟ عقل گرا و تجربه گرا. دقت کن اینجا، زیاد دقت کن، که من گفتم میخواستم تابلو باشه، بدون تابلو اصلا نمیتونم حرف بزنم. حالا این کاغذی که یادداشت دارم روشه، اگه شدم باشه یه عکس میگیرم بعدا تو ایتا براتون میفرستم. یه موقعیت همین الان بذارید من عکس میگیرم تو ایتا میفرستم که شما دارید میخونید حداقل ببینید من چی دارم میگم. خودم میفهمم چی دارم میگم ولی نمیدونم مثلا من این حرفی که زدم کسی فهمید چی گفتم. کسی زنده است هنوز یا نه؟ بله؟ خب یه نفر زنده بود، این آقای حاجی کاظم خوشبختانه این کلمه بله رو فکر کنم کپی کرده گذاشته تو اون محل چش. تمام میگم زنده است به این بچهش، بگه اینو بزن. ها حاجی اینجوریه. آقا شما ایتا، من ایتا ندارم از شما، این آقای عبداللهی هم هست نیومده. عبداللهی آقا یکتون تو ایتا من یه پیامی بده، شماره منو دارید؟ اگه شماره منو داری یکتون توی ایتای پیام من بده. خب این های پور معظم نوش بله بله، یعنی شماره منو داره ها. خب یه پیام من بده که من شما پیدا کنم. من الان از این تصویر چیزم یه عکسی هم الان دارم میگیرم. ببین کامرا اسکنر بگیریم که کیفیت عکسم خوب بشه. بله خب ببخشید یه چند ثانیه هم دارید معطل میشید، اما اب نداره اکثر اعمال انتظار عکس خوب بگیرم برای من حداقل. خب این هم این اینم این بله چه عکسی هم شده از این. خب آقا فرستاد کسی برای آن دادید آقای بروم ازم. خب من همین الان میدم براتون توی ایتا. خب این لودش که طول بکشه. خب حالا تا این بیاره بالا مطلب رو، بله آوردش. آبا این چقدر طولش میده. خب داشتم این رو میگفتم که در واقع کانت یه جور داره جمع میکنه بین بله بین عقل‌گراها و جمع تجربه‌گراها. چجوری جمع کرد؟ ببینید تجربه گراها ماده رو کردن داده حسی، کانت اینجا طرف تجربه گراها بود. مون تا تجربه گراها تو صورت عملا همین صورت ها رو منکر شدن، عقل گراها صورت رو میگفتن روش ریاضی، ولی اومدن گفتن مفاهیم فطری ماده است. در واقع کانت اومد اون مفاهیم فطری رو تبدیل کرد به صورت. یعنی چی؟ یعنی اینکه من حالا اینجور نوشتم هم تو یاد داشتم اگه دستم دیگه باشه میگم کار چیز کرد. ببینید اونا میگفتن روش ریاضی، اما روش ریاضی یعنی چی؟ کانت اومد گفتش که ریاضیات مقولات حسه، حس بعد در قالب ریاضی ریخته بشه تا فهمیده بشه. یعنی ریاضیات اساساً روشه. بعد اینو چیکار کرد؟ اومد این معقولات ریاضی مثل زمان و مکان از طرف کانت و نیز معقولات ثانیه فلسفی ما رو همه رو که مفاهیم فطریه در واقع اون دسته اول بود همه اینا رو کرد فطری به معنی ساختار ذهن. در واقع روش شد چی؟ روش شد اون داد صورت رو ذهن میدهد، ماده رو از خارج میگیریم. ببینید این تعبیر که تو ارسطو است توش تعبیر دیگری شد. تو ارسطو میگفتیم ماده رو از خارج میگیریم، صورت رو ذهن میداد. ماده که از خارج میگرفتیم بدیهیات بود، صورتی که ذهن میداد قالب‌های قیاسی بود که اون ماده ها رو میخی تو این قالب‌های قیاسی و به نتیجه میرسیدی. کانت هم عملا داره همینو میگه، میگه ماده رو از خارج میگیریم اما خارجش دیگه بدیهیات نیست، خارجش محسوسات داده حسیه. صورت رو ذهن ما داره میده. یعنی چی ذهن ما داره میده؟ یعنی این معقولات ذهنی رو بر اون دادهای حسی سوار میکند، دادهای حسی از طریق معقولات فهم میشود. برای همین در این حال که میتونه قبول کنه استقرا منتج نیست، یعنی اصلا نمیره استقرا رو چیز کنه، اما علم تجربی یقینیست. این اون فضاییست که تو بعضی پوزیتیویست های منطقی دیگه خیلی جدی میشه که میخوان میشن پوزیتیویسم منطقی. پوزیتیویسم نگاه به اون بعد داده های حسیشونه، منطقیشون هم منطق ریاضیه، که منطق ریاضی به یه معنا محصول این نوع نگاهی بود که کانت رقم زد. یا شما روی کرده تفسیری هم که دیلتا میگه من کانت گولم انسان روی کرده تفسیریه، روی کرده تفسیری چیه؟ اعمال معانی ذهنی بر واقعیاته. یعنی شما کنش ها و اینها رو میگه من یه معنای ذهنی دارم، اون رو بر این رفتار سوار میکنم که واقعیت میشه. خب پس در واقع ماده و صورت الان یه معنای دیگری شده. این فضا محمل رو برای پوزیتیویست های منطقی مهیا میکنه. یعنی اگه اونا میخوان بحث کنن در روش علم دیگه نیاز نیست برن بدیهیات و قیاس رو بررسی کنن. برای مسئله اصلیشون این است که اولا ماده که داده حسیه، داده حسی چگونه معتبره، و مسئله دومش این است که صورت که قالب منطقیه به این معنا، نه منطق ارسطویی، منطقی که قرار است که صورت محض باشد که اون محتوا برش ریخته بشه، این صورت چگونه خواهد بود؟ خب البته من جو یادداشتم کردم که در واقع هگل اومد گفت بین ما دو صورت مرزی نیست، افق دیگه‌ای رفت که تو حوزه علوم اجتماعی به کار گرفته شد، تو فلسفه علم خیلی از اون مدل بحث نمیشه. و نکته بعدی این است که این مدلی که کانت داد برای حوزه حکمت نظری بود، برای حوزه شناخت واقعیت بود، نه برای حوزه حکمت عملی. برای همین است که بعد کان، یعنی تو فلسفه علم دیگه در روی حکمت عملی بحثی نمیشه. و ببینید شما تو زمان ارسطو و تفکر قبل از دکارت شما میگی ما بدیهیات داریم و قالب‌های ذهنی. قالب‌ها هم میشه قیاس‌ها. این حرفو ارسطو هم برای حوزه حکمت نظری میدن هم برای حوزه حکمت عملی. برای مثلا شما کتاب پارسانیا رو نگاه کنید، میگه آقا جون برهان در حوزه علم سیاست هم بیاد نمیشه، چون سیاست هم حکمت عملیه و حکمت عملی هم حکمت است، برای همین برهان به معنی قیاس توش بیاد میشه. اما هیوم اومد حوزه نظر و عمل از هم جدا کرد. کانت که اینو داره تصویر میکنه یه پرونده باز میکنه برای حوزه حکمت نظری که الان توضیحش دادم، بعد میگه حکمت عملی چیه؟ حکمت عملی از طریق در واقع مکانیسم خودشه دیگه، اون در واقع شهود چیز و قضای اخلاقی و بحثی که داشتیم. برای این کلن وادی علم ناظر و عمل که میشه حکمت عملی، که میشه بارزترش اخلاق، علم سیاست، اینها کلن وادیش از وادی نظر جدا میشه. این خیلی مهمه تو فهم چیز. برای شما این همه کتاب فلسفه علم هیچگاه درباره گزارهایی که علم سیاست، علم اخلاق بحث نمی کنن. همه علماشون اون علمایست که کاملا نظری محض، به معنی نظری یعنی که حیث عمل توش مهم نیست، مثل طبیعیات مثلا یا الهیات خودمون یا اینا که همش فقط طبیعیات هم باقی مونه. خب و هگل هم اومد این هست و باید کاملا در هم تنیده کرد که اون میشه در واقع دیالکتیکی به سمت آزادی، که من گفتم توی رویکردهای انتقادی این هست که الان انشاءالله جای دیگه بحثشو بکنیم. خب حالا یه نکته دقت کنید، یه نکته که میخوام بگم نکته اخوال خودمه، اون نکته هم اینه که ببینید توی فضای ارسطو که فلسفه ما هم همون فضاست، شما یه حکمت نظری دارید، یه حکمت عملی دارید، و یه سومی داشتید، اینو قبلا تو ارسطو براتون فکر کنم گفته باشم، سومین شاخه حکمت تو ارسطو حکمت شعری بود یا تکنولوژی، حکمتی که تولید میکرد. ببین حکمت عملی تولید نمیکنه اما شعر تولید میکنه. در واقع اون وقت شما یه صناعت برهان داشتید که صناعت برهان صناعتی بود که با آن استدلال های علمت رو رقم میزد. در قلبال صناعت برهان صناعت دیگری داشتید، یه صناعت صناعت خطابه بود، یه صناعت هم صناعت شعر بود. دقت کنید اینجا رو، صناعت شعر، صناعت برهان. من به نظرم اون پدیده بسیار مهمی که رخ داد این است که گویی میتونیم بگیم صناعت برهان توی روش شناسی کنار رفت و صناعت شعر، شعر یعنی تولید کردن، اومد جاش نشست. برای این پوزیتیویست منطقی دنبال تولید علمه، این خیلی مهمه. دارم میگم تولید علم یعنی چی؟ یعنی من داد، چون هدفش سلطه است، هدفش سیطره است، من داده های تجربی رو جمع میکنم در قالبی میریزم که بتونم مدیریت بکنم. بذارید این ریشش تو بیکنه. بیکن چی میگفت؟ ببینید تا قبل بیکن، که بیکن معاصر دکارته، تا قبل بیکن هدف علم چی بود؟ هدف علم کشف واقعیت بود، هدف علم دانایی بود، به ما انهو دانایی، از آن جهت که واقعیت در اختیار من قرار بگیرد. اما بیکن شعار اصلیش این است که دانایی توانایی است، دانایی آن است که من را توانا کند، علمی بده، علم است که به درد بخورد، فایده ای برام مترتب شود، من بتوانم بر عالم مسلط بشم. بر همین این علم ضابطه شده صناعت، من میگم صناعت تکنولوژی. تکنولوژی یعنی چی؟ یعنی من از گزاره‌ها و از محتویات ذهنی و معرفتی استفاده کنم که با آن چیزی را بسازم. یعنی دیگه صناعت برهان رفته کنار، صناعت جدیدی ما مواجهیم باش. برای همین اشتباه است اگر فکر کنیم این علم همان علم است. علم قبلی، علمی که تو فضای ارسطویی بود، علم بود در فضای صناعت برهان. اصلا فقط صناعت برهان از صناعت خمس به شما میدونست علم بده. صناعت خطابه، صناعت جدل، صناعت مقالطه و صناعت شعر به شما علم نمیداد، اما به شما توانایی میداد. صناعت مقالطه توانایی فریب دادن میداد به شما، صناعت خطابه توانایی اقناع کردن میداد، صناعت هر کدوم این صناعت، صناعت شعر هم همینطور. و الان شما توی فضای مدرن با علم به مثابه کشف واقع مواجه نیستید، با علم به مثابه صناعت تکنولوژی مواجهید. علمی که نمیخواهد واقعیت رو بفهمد، چون از واقعیت ناامید شده، چون تو فضای کانتی جایی برای واقعیت نمونده، شما هیچ وقت نمیتونید به نومن دسترسی پیدا کنید. علم چیه؟ علم آن است که میخواهد سیطره پیدا کند، داده تجربی رو میگیرد، توی نظم معرفت قرار میدهد که سیطره پیدا کند. علم تبدیل شد به تکنولوژی. بر همین این که دارم میگم، این از کشفیات خودم ها، به نظرم خیلی نکته مهمیه که ما بدونیم علم مدرن اساساً تکنولوژیه. این نیستش که ما یه علم داریم و تکنولوژی. بر همین جامعه شناسی علم و تکنولوژی اسم رشته است. خیلی توی فضای جامعه شناسی معرفت به شدت جامعه شناسی علم و تکنولوژی یکیه. و تو کشورمون و تو همه جا شما ببینید ما مسئله اصلیمون علم است یا تکنولوژی؟ یعنی ما مسئلهمون شناخت واقع است، از اون جهت که واقعیت چیه واقعا، یا شناختمون اصلا واقعیت نیست. این که دادی که میدن آقا دانشگاه با صنعت قطع شده ارتباطش، باید ارتباط برقرار کنه. منم نمیگم ارتباط برقرار نکنه، چون اصلا علم مدرنه باید برقرار پیدا کنه، ولی حواستون باشه دانشگاه با صنعت باید برقرار کنه. یعنی ماهیت علم تکنولوژی است. اینم اون نکته فلسفی بود که من کشتم خودمو بگم، نمیدونم کسی چیزی فهمید یا نه، خودم فهمیدم چی گفتم، شما نمیدونم. آقا کسی چیزی فهمید؟ خب الحمدلله یه نفر فهمید. خب دیگه نفس دارم میرم. چی بگیم دیگه برای شما؟ حالا این داره که گفتم این تیکه بیکن هم بگم یه مقداری بیشتر. ببینید من اینجا یاد داشت کردم اینم چیز کنم. ببینید منطق این من حالا نکته بیکن هم بگم که حرفم تقریبا مستقر بشه. بیکن هم میگن پدر علم جدید، بیکن معاصر دکارته، به لحاظ فلسفی هم پیاده محض، اما پدر علم جدیده. علم جدید ذاتش تکنولوژیه. ببینید درباره دکن میگن دو تا کار مهم کرد، اینا رو تو اسکلتن بود، کتاب اسکلتن داشتید اونجا من گفتم بیکن هم داره، من بعدا بحثش رو میگم. تو کتاب اسکلتن این بحث هستش، من صفحه رو باز بکنم. دو ساعت صبر کنید تا من ببینم تاثیر بیکن همینجا دیده می شود. بله صفحه 50 کتاب من، آخرین بند بخش مقدمه که منشأ فلسفه جدید هست، آخرین بندش فصل 3 میشه دیگه، فصل 2 منشأ فلسفه جدید، آخرین بندش نوشته رد فلسفه مدرسی. یه دو صفحه برید جلو میگه که با وجود این شایسته تا این شرح مختصر را با اندک اشاره به نقش سهم خاص بیکن در فلسفه جدید قاعده بدهیم. سر پاراگراف سر فرانسیس بیکن، این صفحه کتاب من صفحه 50شه، در سال فلان بدونه اومد میره پایین میرسه به این که بیکن به جای علم ارسطویی روش استقرای خود را پیشنهاد کرد و بعد اون شعار دانای توانایی. حالا اینجا شاید نبود، جای دیگه دیدمش، نمیست که اینجا اون دانای توانایی اینجا نگفته. یه جا خلاصت همون کتاب چیز از شیاد داشت کردم، کتاب اون فلسفه نقرن 20 شاید بود، که میگه بیکن دوتا کار مهم کرد. راستن میگه، واقعا این دوتا کار یه شاید تویه بله تو کتاب نه چه تو کتاب چیزه صفحه 77 اسکلتن بذار یه بار نگاه کنم یه یادداشتم بده کنم. بله اونجا نبود، اونجا یه نکته رو گفته بود در واقع دوتا کاری که بیکن کرد، یکی شو همون صفحه 50 اینا میگه که چیکار کرد، روش استقرایی رو آورد که الان توضیح دادم براتون. دومین نکته شو صفحه 77 کتاب من، 77 کتاب من میشه فصل 4، تقریبا دو صفحه برید جلو اون پاراگرافی که با در قرن 16 مسائل مربوط به روش علمی به طور جدی مورد بحث و گفتگو بود، اونجا این نکته دوم میگه که اینجا نیستش که، یکنه بیکن داشت ولی اینجا ننوشته. میگه آن چرا بیکن این جمله شده، اون جمله که نوشتم تو کتاب این نیست، توی کتاب همون فلسفه در قرن 20 جمله بیکن اینه، تنها از راه علم مبتنی بر کمیت میتوان به فهم کامل نتایج آزمایشگاهی و تجربه نایل شد، نه از راه علم مبتنی بر کیفیت. ببینید حالا این دو تا کار بیکن رو من توضیح بدم، این فکر کنم تو کتاب فلسفه در قرن 20 میگه بیکن دو تا کار مهم کرد، یکی این که با روش ارسطویی، روش ارسطویی چی بود؟ یعنی قیاس، مخالفت کرد و نو ارقانون رو نوشت. نو ارقانون، ارقانون کتاب ارسطوئه، نوام ارقانون کتاب بیکنه که ترجمه میشه به منطق نو میشه دیگه، ارقانون میشد منطق، این میشه منطق نو، ارقانون جدید. ببینید کتابش خیلی مهمه، اسم کتابش رو در مقابل ارسطو تعریف میکنه، اسم کتاب ارسطو رو میذاره رو کتابش، یه کلمه نو اضافه میکنه بهش، نو نوام ارقانون، انگلیسی هم چی داشته ترجمه فارسیش نو ارقانون، ارقانون جدید، و به شدت سعی میکنه از روش استقرایی چیز کنه. چرا اینش برای من مهمه؟ خب ارسطو هم بحث استقرا رو مطرح کرده بود، اما بیکن یه نکته دیگه ای داره. بیکن مخالفتی که با روش قیاسی میکنه، میگه بابا این روش به درد شناخته میخوره، روش قیاسی به ما نمیگه چگونه بررسی بکنم. حالا من به شما دارم میگم واقعا هم ارسطو همچین قصدی نداشته. ببینید منطق ارسطو، مخصوصا صناعت برهانش که منطق علمه، منطق ارسطو هدفش، ببین شما منطق مزفر خوندید دیگه، تعریف منطق چی بود؟ آلتون قانونیتون اقشیه کسی زنده هست؟ بودم هم همه خوابم آن یکی دو نفر بس که زنده هم من چیزی میمیسن این سوال زنده بودن رو گاهی وقتا میپرسم که بدونم زنده اید. میگم که آقا من تنهایی دارم، خب همین حرف رو زدم قبلا فایلش بود دیگه، احسن در شما. آلتون قانونیتون تعصم و مراعات از ذهن عن الخطأ فی الفکر، اینجوری حالا شانش نوشتید، تعصم و مراعات از ذهن عن الخطأ فی الفکر، ذهن را حفظ میکنه مراعاتش از اینکه در فکر خطا بکنه. خب هدف ارسطو از روز اول گفت آقا من نمیخوام منطق بنویسم که روش پژوهش به شما یاد بدم به معنی مدرنش، من میخوام منطق بنویسم که به شما بگم اگر رعایت کنی خطا نمی کنی، نه این که به شما بگم چجوری برو داده جدید به دست بیار. من یادم اون اول که خودم منطق میخوندم، اول که منطق میخوندم، من منطق مضافه شروع نکردم، اول اولش به من گفتن آقا منطق روش معرفت رو میده، بعد گفتم آخ جون فردا منطق میخونیم دیگه خودمون میتونیم بریم فلسفه تولید کنیم. حالا من ذهنیت بچگونه خودم دارم میگم، بعد هی خوندیم میخونیم آقا این چجوری نمیشه با این فلسفه تولید کنم، من چجوری فلسفه تولید کنم، دلم خواست فلسفه بشین بنویسیم. خب آقا نه منطق ارسطو به شما نمیگه چه ماده ای رو بردار بیار، میگه اگه این ماده رو آوردی کار خوبی کردی، اگه این ماده رو آوردی کار بدی کردی. نمیگه چه قیاس شکل اول استفاده کن، خودش به شما نمیگه، میگه اگه اینی که استفاده کردی، حالا من بهت میگم شکل اوله یا شکل دومه یا چیه یا رعایت شده یا نشده. منطق ارسطویی هدفش این است که ابزار مراقبت باشه، ابزار صیانت باشه، نه اینکه هدفش این باشد که ابزار هدایت باشه. ماهیت مراقبتی داره نه ماهیت هدایتی، میگه چی کار نکن، این کاری کردی اشتباه کردی، اما نمیگه بگه چی کار بکن. من میخوام یه پژوهش انجام بدم، منطق به شما نمیگه چی کار بکن. آقا من از کجا شروع کنم؟ هر تو دلت بخواد این کجا باید شروع کنی. برخلاف بحث روش شناسی که شما تو دانشگاه مکرر میخوید، روش شناسی به شما میگه آقا میخوای تحقیق کنی، اول از مسئله شروع کن، بعدش برو فرضیه بیار، بعد فلان کار بکن، بعد فلان کار بکن. منطق به شما اینو نمیگه. و حرف بیکن اون موقع اینه، بیکه میگه آقا منطق به درد ارسطو قیاس به درد نمیخوره. چی به درد میخوره؟ استقرا. حالا با اون ذهنیت خام قرن 15 16 همش در نظر بگیرید، هنوز کوتا برسیم به دوره مثلا قرن 20 که محل بحثای ماست، اون زمان میگه خب کدوم روش به درد میخوره؟ میگه استقرا. چرا استقرا به درد میخوره؟ اونی که تو ارسطو بهش میگن نقطه ضعف استقرا، از نظر آقای بیکه نقطه قوت استقرا. چرا نقطه ضعف استقرا چیه؟ چون شما مثلا 50 مورد 100 مورد نگاه میکنی، بعد در مورد همه موارد، یعنی مواردی که ندیده ای، حکم میکنی. خب بیکه میگه آخ جون من همینو میخواستم دیگه، من میخواستم به شما بگم چیکار بکن که به داده جدید برسی. استقرا به شما میگه این مشاهده رو انجام بده تا بعد یه حکم کلی جدید که قبلا نداشتی به دست بیاری. برای همین در استقرا نتیجه بیش از مقدماته و این میشه تحقیق، این میشه پژوهش. ببین ذهن فلسفی نیستا، ولی خیلی عملیاتیه، کاریه، که با این روش شما میتونی مطالب جدید به دست بیاری. اگه میخوای مطالب جدید دست بیاری، خب یقینی نباشه، به درک که نباشه. مسئله ما یقین نیستش که، مسئله ما کاره. ببینید شما که مسئله یقینه، مسئله علمه، مسئله تکنولوژی نیستش که اون میخواد هواپیماشو بسازه، حالا یقین نبود به درک. من میخوام هواپیما داشته باشم، من میخوام سوار شم، من میخوام راه برم. حالا با یقین راه نره. شما مگه مثلا میخوای بری خونتون، میخوای بری نمیدونم غذا درست کنی، یقین معرفت شناختی داری که این آبو بریزی این حتما مثلا فلان غذا درست میشه؟ نه، شما میخوای لوبیا رو میریزی، خودت چی میریزی درست میکنی، میخوای قرمه سبزی تو بخوری. حالا یقین معرفت شناختی بود یا نبود؟ الان این بحثه فرضیه ما رو برو به خانم مطرح کن، قاطی میکنه بنده خدا، میگه اینا چیه داره میگه، حالش خوبه این بنده خدا؟ بس مروجه هم قرمه سبزی رو درست کنم، خودم هم میدونم اینا رو بعد بریزم این درست میشه. تو هم بلد نیستی، الان تو هم میری قرمه سبزی درست کنی، یه قضیه من خودم دارم میام، بلد نیستم برم قرمه سبزی درست کنم. این هم کل بحث معرفتی میکنم، این معرفت من به درد قرمه سبزی نمیخوره، کار ازش در نمیاد. اشکال بیکن این بود. ببینید میخوام بگم صناعت برهان داره تبدیل میشه به صناعت تکنولوژی. چگونه؟ با دو تا کار. یک، روش برهانی به درد نمیخورد، یه روشی که تو عمل جواب بده من میخوام. مادام که حالا قرن 15 امیم، خدا پدر ارسطو رو بیامرزه، در کنار قیاس از استقرا حرف زد، من بیکن میرم استقرا رو میشینم کل شهر میدم، میگم آقا استقرای به درد بخور این از شروطش، این از این کار رو باید بکنی، چه کنی که حالا بندن اینو تو بحث فلسفی میگم. دومین کاری که کرد گفت آقا دانایی توانایی است. ببینید این جمله بیکن رو من فکر کنم تو کتاب فلسفه در قرن 20 فکر کردم، تو اسکرتین هم اونجا نیستش، این جمله مال خود بیکنه. مهمترین کار بشر ارائه کشفیات مهم است. دقت کنید رو کلمه مهم، نه هر کشفی، نه شناخت واقع، کشف مهم. مهم یعنی چی؟ یعنی به درد بخور. و همین است که تفاوت زندگی انسان متمدن و وحشی است، و این تفاوت ناشی از فنون یعنی تکنولوژی است، نه آب و خاک و نجات. و من میگم و نه علم ناشی از تکنولوژی است. من میخوام مسیر علم رو به سمتی ببرم که به تکنولوژی منجر بشه، بعدن خروجی شد یه چیزی. ببینید یه بار دیگه این جمله که دارم میگم، اینا تعاملات شخص بنده است، اینا قد بدونید در عالم پیدا نمیکنید، میگم الکی خودم تعبیر بگیرم، هیچ کی ما رو تعبیر نمیگه. ببینید کاری که از زمان بیکن شروع شد تا پوزیتیویسم منطقی خیلی آرام آرام انجام شد این است که ببینید شما مجموعه گزار، اول بحث گفتم علم یه نظام معرفتی، مجموعه گزاره هایی دارید، این مجموعه گزاره های مختلف رو با صناعات مختلف برای اهداف مختلف میتوان به نحوهای مختلف کنار هم قرار داد. شما مجموعه گزاره مختلف رو یه بار هدفت اقناع مخاطب از صناعت خطابه استفاده میکنی، یه بار هدفت فریب دادن مخاطب از صناعت مقالطه استفاده میکنی، گزارهای مختلف کنار هم میچینی دیگری رو فریب میدی، و یه بار هدفت کشف واقعیت از صناعت برهان استفاده میکنی، گزاره رو کنار هم میچینی به واقعیت برسی. حالا الان بیکن میگه علم، علمی که داره میگه دروغ داره، میگه تکنولوژی منظورشه، میگه هدف علم قدرت است. این در واقع داره صناعت جایی تعریف میکنه، میگه ببین شما، من دارم میگم ببینید شما صناعتش برهان داشتید برای هدف، خب من یه صنعت جدید دارم میگم، خب صنعت جدید من ربطی به علم نداره، حالا چرا شما فکر میکنید علمه؟ یعنی چرا فکر میکنید علمه؟ به خاطر اینکه از کلمه علم سوء استفاده کرد. من دارم به شما میگم، نه به بیکن دارم میگم. ببینید احسن در شما سوال خیلی خوبی کردید، موضع خودمونم باید مشخص کنیم، باید موضع متصرفانه داشته باشیم یا نه. خیلی سوال مهمیه، فعلا من نمیخوام جواب بدم، ولی به این سوال فکر کنید، موضع متصرفانه ما کجاست؟ این که من حالا از موازه خودم اگه آخر ترم برسم این است که میگم اونی که تو علوم اجتماعی دنبالشن ما تو فقه باید دنبالش باشیم، فقه آن ما به ازای ما در گروه علوم اجتماعیه، نه اینکه بریم فقه علوم اجتماعی بکنیم. ما فقه اون کاری رو برای ما میکنه که علوم اجتماعی تو غرب داره میکنه. موضع متصرفانه ما تو فقه تعریف شده، نه تو فلسفه، نه تو علم. علم از اون جهت که علم است کشف واقعه، این کشف واقع چجوری میخواد به موضع تصرف برسه؟ بابا یه صناعت دیگر میخواد، نه صناعت قبلی. اون صناعت، صناعت کشف واقع بود. ما باید یه صناعت دیگه داشته باشیم برای تصرف باشه، داشته باشیم، کی گفته کار بدیه؟ اما اسمش علم نیست، اسمش تکنولوژیه. صناعت برهان نمیخواد، یه صناعت دیگه میخواد. این کار بیکن علم آورد گفت هدف علم تصرف است. و بعد یک علم چی بود؟ چون علم اون موجایی بود که افراد فرهیخته، من دارم با مسئله رو از زاویه فرهنگی دارم توضیح میدم، افراد فرهیخته دلشون میخواد عالم بشن. پس ما آدم هایی که میخوان تحصیل کنن، مطالعه کنن، ببین آدم های فرهیخته دلشون میخواد سوفیست بشن، مقالطه گر بشن. بله یه عده از آدم های فرهیخته دلشون میخواد مقالطه گر بشن، اونا میشن رشته حقوق میرن. از قدیم این بوده، زمان سوفیستایی هنوز هم که هنوز اینه، اونایی که میخوان سر دیگران کلا بزنن میرن رشته حقوق که چه کار کنیم، انواع مقالطات که حق اونی که دلمون میخواد جلوه بدیم. حالا نمیخوام همه رو متهم کنم، ولی میخوام رشته، من تازه فکر کردم رشته حقوق، حقوق مدرن ها ماهیتش چیه؟ ماهیتش این است که شما بری وکیل بشی، وکیلم یعنی همون کار سوفسطایی، میدونی وکیل بودن دیگه، میخواستش حق اونی که دلش میخواد باشه. خب این میشه رشته حقوق. رشته حقوق کمکی به پیشرفت دانش در جهان نمیکنه، ولی کمک میکنه به قدرتمندان و به صاحبان سرمایه و به صاحبان که اینا بیشتر بتونن کار خودشون رو پیش ببرند. خب این یه رشته میشه. این شما میخوای مردم رو قانع کنی، برو رشته فرهنگ و ارتباطات، برو رشته صناعت خطابه، برو یاد بگیر چگونه میشه مردم رو قانع کرد، برو اهل رسانه شو. آدم رسانه ای آدمی که هدفش قانع کردن مردم، هدفش کشف واقعیت نیستش که. بله یه عده‌ای فیلسوفان رسانه اند، تأمل میکنن در باب ماهیت رسانه که این چیه، این چی کار داره میکنه با ما. اما اگه شما میخوای کار فلسفی علم بکنی، غیر از کار رسانه ایه، شما دانش رسانه هم میتونی داشته باشی، اما متخصص رسانه غیر از جامعه شناس رسانه است، غیر از عالم رسانه است. اینا معلومه، من خودم میفهمم چی دارم میگم، من نمیدونم شما متوجه میشید یا نه. اما کاری که کرد بیکن این بودش که کلمه عالم دانشمند، یعنی کسی که با این گزاره ها کار میکنه، یک کاری کرده که همه ما فهم کنیم ای کسی با گزاره ها داره کار میکنه، تقلا میکنه، تلاش میکنه با گزاره معرفتی، حتما خروجیش باید تصرف کردن بشه. در حالی که تو نگاه سنتی ما عالم یعنی کسی که میشناخت، میدانست، اصل علم، علم توحید بود، بالاترین علم اون بود که موضوعش اشرف باشه. اینا رو تو فلسفه اینا خوندید که علمی برتر است که موضوعش اشرف باشه. چرا؟ چون این موضوع بهترین واقعیت عالم است، برترین واقعیت عالم است. اینا مزخرفات تو فضای تکنولوژی و علم مدرن تکنولوژی مایدش. این از بیکن شروع شد. من دارم میکشم خودم، امیدوارم که منظور متوجه بشه. برای برنامه کلان علم به جا عوض شد، برنامه کلان علم جستجوی حقیقت بود، برنامه علم تبدیل شد به تسلط بر طبیعت. من یه یادداشت دیگه دارم، این نکات اینجوری شد کردم که اینجا هم نوشتم و حواستون باشه منطق ارسطویی. آقا من کشتم خودم، این میگه که لیلی زن بود یا مرد. من میگم علم از اون جهت که علم است شناخت واقعه، تکنولوژی از اون جهت که تکنولوژی است، فقه از اون جهت که فقه هست، کارش دخل و تصرف کردنه. حواستون باشه اگه علم رو صرفا میگید نظام های معرفتی، دیگه ادامه نمیدید حرفتون رو. ببینید من اون دستبندی که قدیم گفتم همچنان تو ذهنم هست. یا شما علم رو برید تو مقسم اصلی، میگید نظام های معرفتی. من یادتونه گفتم آقا من که میگم علم به یه معنای علم، فقه علم، اقتصاد علم، فلسفه علم، ریاضیات علم، همینا علمن به معنی نظام معرفتی. اما نظام معرفتی من دغدغش چیه؟ نکته مهم این است که از زمان ارسطو وقتی میگفت نظام معرفتی، نظام معرفتی دغدغش کشف واقع بود، چه تو حکمت نظری چه تو حکمت عملی. اون دوتا حکمتی که فلاسفه ما گرفتن، در این فلاسفه ما حکمت شعری رو اصلا نیاوردنش، اصلا تو حکمت نذاشتنش. گفتن حکمت یعنی شناخت واقع. معرفم این است که اگر ما یه بار بدونیم حوزه کاریمون شناخت واقع، یه کاری میکنیم، یه بار دیگه میدونیم حوزه کاریمون تصرف کردنه. اگر فهمیدی حوزه کاری تصرف کردنه، شما صناعت تصرف کردن رو باید به کار بگیرید، نه صناعت برهان. برای همین است که در فقه شما برهان به درد نمیخوره. برهان ارسطویی دارم میگم، برهان به معنی بدیهیات و قیاسهای اقترانی. شما این همه فقه خوندی، نه از بدیهیات استفاده میکنی نه از قیاسهای اقترانی. چرا؟ چون این فقه کار دیگه داره میکنه. ما تو فضای سنتی خودمون علم بالمعنی العام داشتیم، یه علم کشف واقع هم داشتیم. برای من خودم معتقدم به یه معنا علم فقه علمه. من نمیخوام در واسه تذکر به شما بدم یه فضا دستون بیاد، بعد حالا فضا دستون اومد، حالا بدونید کجا از چه دانشی باید استفاده کنیم. اگه علم شما موضعش کشف واقع، تو موضع کشف واقع وایسا، نگو من میخوام کشف واقع رو میذارم کنار تصرف میکنم. آقا یه چیز دیگه شده، یه صنعت جدید شد. شما با این صنعت میتونی سر و سامان بدی گزاره های موجود رو، اما سر و سامانی دیگر. من نگفتم این سر و سامان رو رها کنیم، میگم حواسمون باشه نیایم از فلسفه کار تکنولوژی بخوایم. این اشتباهی که ما داریم مکرر میکنیم، هی میخوایم فلسفه برامون علم دینی. علم دینی که الان دغدغه خیلی از آقایونه، علم معنی مدرن غربیه. علم مدرن غربی علم تصرفه. شما دوستمون نوشته فقه هم روی کرده کشف واقع دارد. روی کرده چه باید کرد نداره؟ روی کرده چه باید کرد که داره، روی کرده کشف واقع هم داره. اما دقت کنید روی کرده کشف واقعش برای چه باید کرده؟ از گزاره ها استفاده می کند که معلوم کند چه باید کرد، هدفش چه باید کرده. من گفتم تعریف علم غایتشه، غایت این علم مسائلش رو جمع کرده. بر همین است که تو علم تکنولوژی هم همین داره. شما خیلی وقتا باید بدانید این چیز چگونه کار می کند، چگونه کار میکنن، چون باید بدانید تاپ ما رو بسازی. ولی مسئله معرفت شناختی نیست. اون مقداری که کار شما رو پیش ببره برات کافیه. تو فقه هم همین است دیگه، اون مقداری میخوای که کارت پیش ببره. برای همین خیلی وقتا شما میری چیز میکنی، به اصول عملی مراجعه میکنی، تا کم آوردی میری اصول عملی، متوقف نمیشی. فقه هیچ جا توقف نداره، اما فلسفه بلافاصله الهام ماشاءالله توقف داره. فیلسوف میزنه تو سر خودش، میگه آقا من معاجز من نتونستم حل کنم، گریش در میاد. ابن سینا به فقیه هیچ جا توقف داره، هر جا حیرت رسید اصول عملیه داره سریع تکلیف تو اول معین میکنه. من دارم این ساختار کلان میگم، وگرنه خود من به این معنی عامی که امروز رایج شده فقه هم علم میدونم، اول جلسه هم اینو گفتم. خب من اون نکات در واقع بخواستم بگم این پشتوانه فلسفه ما چیه. یا نه این جمله شما رو من با این توضیح دارم میگم، میگم حواستون باشه فلسفه ادبیات که فلسفه است، مسئله شناخت واقعه، شناخت به معنی واقع، به معنی یه چیزیه. تس از اون جهت که شناخت این دنبال تصرف نیست، ولی خیلی وقتا شما شناخت داشته باشید شخص شما میتونید تصرف بکنید. من حرفم این است که فلسفه چه کمکی تو علم دینی کرد؟ من موضوعی که یک دو سال اخیر گرفتم چند جانب گفتم، خودم من کتاب داشتم تو علم دینی، اما علم دینی صرفا در این حد است که بدونید فلسفه چه کمکی میکنه، بدونید مبانی ما این است، بدونید با این مبانی باید ورود پیدا کنید، این کمک رو داره میکنه. خود منم کتاب نوشتم. اما حواست باشه اگه میخوای به خروج علم دینی وایسی، تا تو فلسفه وایستادی نمیرسی، باید یه قدم بیای جلوتر، یه وادی دیگری وارد بشی. میتونه پشتوانه علم متصرفانه باشه، اما حواست باشه پشتوانه بودن غیر از مفاد اون علم است. من خودم کتاب نوشتم بابا تو علم دینی، ولی میخوام بگم حواستون باشه الان گیری که تو حوزه ما گیر کردیم، همه ما متخصص فلسفه ایم، چون همون حکایت چیزه که طرف میگفتش که فقط افغانستان بلد بود، هر چی در هر کشور سوال میکرد آقا ایران چیه، میگفت ایران کشوری در مثلا کشور بزرگی است در غرب افغانستان و هم افغانستان. حالا اینم کتاب ما این شده، ما تو فلسفه بلدیم، علم متصرف فقط میگه آقا ما فلسفه مبانی همینا درست، خود من متخصص اینا بودم. اما یادمون باشه تا وقتی وارد فقه نشیم نمیتونیم با علوم اجتماعی تنه به تنه بزنیم. برای امام هم میگفتش که فقه تئوری اداره انسان از گهواره تا گور است، نه فلسفه تئوری اداره انسان از گهواره. اداره که میخوای، تصرف که میخوای، برای من این دیدگاهی که میگن آقا حکومت ما مال حکمت متعالی است، من یک ذره قبول ندارم. حکومت ما از ولایت فقیه در اومد، یعنی امام تئوریش ولایت فقیه بود، از ولایت فقیه اون آوردش مسئله رو تو عرصه تصرف و اعمال و اینا. خب این حالا بحث چیزه، از اصل بحثمون دور شدیم. من دغدغم این بود، گفتم این شیفت پارادایمی رو بفهمیم، بفهمیم از فضای شناخت واقع رفتن سراغ فضای دیگری. این فضا فضای تکنولوژی، البته تکنولوژی برای که تکنولوژی باشه یه عالم از بذار یه جور دیگه بگم منظورم بهتر معلوم بشه. ببینید کسی که اهل خطاب است، ببینید تو خطاب بود دیگه، میگفتن از مشهورات و مقبولات استفاده میکنه، درست میگم؟ ای دوستان یادشون از اشتباه میگم اینجا تذکر بدن، میگفتن چی اسمش؟ صناعت برهان موادش، بدیهیات صناعت خطابه موادش مشهورات و مقبولات بود و مسلمات هم بود، فکر کنم مسلمات مال جدل بود، مشهورات و مقبولات بود. حالا از شما سوال میکنم، قضیه امتناع تناقض، استحاله امتناع تناقض جزء مشهورات هست یا نه؟ شما نه، جزء بدیهیاته، در حالی که شما میتونید توی خطاب ازش استفاده کنید. چرا؟ چون این گزاره از حیث کشف واقع جزء بدیهیاته، از حیث کاربرد اجتماعیش جزء مشهوراته. دقت میکنن دوستان؟ خیلی نکته مهمی ها، یعنی خیلی از گزارهای بدی جز مشهورات هست، خیلی از گزارهای بدی یا نظری، همینطور هم بدی هم نظری برهان، گزارهای نظری متعدد داریم که جز مشهوراته، و گزارهای بدیهی تو فلسفه داریم که جز مشهورات نیست. مثلا قضیه نمیدونم، مثلا بخین قضیه چیزای مثلا اون برهان صدیقین علامه طباطبایی که سعی میکنه وجود خدا رو به نحو قضیه بدیهیه تثبیت اثبات نشون بده، یعنی یه جور تنبه به چیزه نشون میده که نه برهان صدیق نه علامه رو دید، نه حالا قبول دارید نه دارید، بحث ثانویه ها، فعلا میخوام علل فرض بگید، ما مثال پیدا کنم. برهان صدیق نه علامه یه برهان بسیار دشواری فهمش، اما وقتی که اینو میفهمی میبینی گزاره خدا هست شد بدیهی اولیه. خب اینو میتونی تو مشهورات استفاده کنی؟ قطعا نمیتونی استفادهش کنی. مشهورات اونیست که تو فضای عموم قبول باشه، برای همین امتناع تناقض همه عموم قبول داره، برای شما میتونید استفاده کنید. خب اینو چرا گفتم؟ برای این خواستم بگم تکنولوژی هم میتونه از بدیهیات استفاده کنه، میتونه از قضای نظری استفاده کنه، میتونه از قضایی که تو صناعت برهان اومده استفاده کنه، اما اشتباه هست اگر فکر کنیم صناعت برهان همان صناعت تکنولوژی است و بالعکس. نه، این دو تا صناعتن که اینا از همدیگه استفاده میکنن، اما این صناعت آخر که میخواد علم دینی ای بده که برای شما تصرف کنید، حکومت کنی باش، نمیدونم اقتصاد رو بگردونید، مدیریت کنید در جامعه، جوامع رو بالا پایین کنید، این علمه، علم متصرفانه است، صناعت دیگری طلب میکنه. اونا همش درد پشتوانه است. خیلی وقتا تک گزارش به درد ما میخوره. ما چون این تک گزارا به درد میخورده جوگیر شدیم، فکر کنیم باید بریم تو فلسفه پیداش کنیم مسئله علم دینی رو. اینم اون نکته دومم بود. من حالا جلسه تمام شد، عکس این یکی یادداشتم من میگیرم برای شما میفرستم که در واقع چیز باشه. من دیگه راستوسی از نفس رفتم، من دو جلسه براتون حرف زدم، اسمشم گوشن یه جلسه. انشاءالله جلسه بعد دیگه حضوری بیاد اگه اومدید، اگرم نه که جلسه بعد نمیاد دیگه من فایل صوتی میذارم. تبدیل استقرارم به برهانه. آقا اینا که میگن بی خود میگن، اولا که اینو نمیگن، حال منش میگن بی خود میگن، داریم شوخی میکنیم، فضای جلسه خیلی خوش نشه ها. در دل استقرار هیچ وقت نگفتن برهانه، میگن در دل تجربه برهانم هست. اونم اونجایی که میخوان میگن استقرار برای که تبدیل به قیاس بشه یه برهان درش هست. اون برهان خفی است که تجربه رو برهانی میکنه، وگرنه خود فلسفه گفتن که استقرار برهانی نیست، برای استقرار منتج نیست. اما استقرار بخواد تبدیل بشه برهان، برای آیه مطهری بحث مفصلی داره، میگه غربیا بین استقرار و تجربه فرق نمیذارن، ما فرق میذاریم. ما تجربه رو، مجربات که یکی از بدیهیاته، مجربات رو اونی میدونیم که یه برهان خفی توش هست. برای همین قضایای تجربی ما برهانی به این معنا. چرا؟ چون دغدغه‌شون کشف واقع بود. بله، این دوستمونم اسم کتاب من رو شما سوال کردید نوشتم. خب آقا من که دیگه حال رفتم، شما اگه سوالی دارید بفرمایید، اگه نه که دیگه ما ختم کلاس رو اعلام کنیم. دیگه دو سوالم کردید بگید دیدار بوده شنیدین ها، فکر کردید من که این بین راحتی سرم کلا نمیره، من که میدونم خوابیده بودید. خود من داشت خوابم برد یکی دوبار وسط بحثم، چه رسو به شما. خب آقا التماس دعا، اگه سوالی هست بفهمید، اگه نه که ما جلسه رو ختمش کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.